بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز و همه بینندگان و شنوندگان این بحث. عنوان بحث بنده ابن سینا و ابداعات تأسیسی استنتاجی در منطق است. این جلسه در واقع دومین جلسه بحث ماست در باب ابداعات تأسیسی استنتاجی ابن سینا. تشکر میکنم از مرکز فرهنگی شهر کتاب و دوست و برادر عزیزم جناب آقای محمد خانی به خاطر دعوتی که فرمودن و فرصتی که در اختیار این جانب قرار دادن. در جلسه پیشین یک سوال مهمی رو مطرح کردیم، اینکه چه نسبتی بین میراث منطقی گسترده و وسیع جهان اسلام با میراث منطقی یونان وجود دارد و اینکه این میراث منطقی گسترده و وسیع آیا منجر به تأسیس یک مکتب منطقی جدید در مقوله استدلال و استنتاج شده است یا خیر. گفتیم اگر آثار و معاصر منطقی جهان اسلام تنها ترجمه و نشر آثار یونانی یا تقریر و تحریر اون آثار یا فراتر از اون تنظیم و تنقیح اون آثار یا فراتر از اون تشریح و تبیین اون میراث یا بالاتر از اون تفریع و تفصیل اونها و یا تکمیل و توسیع اون باشه، که البته چنین چیزی وجود داره، منطقدانان مسلمان ابداعات توسیعی فراوانی بر منطق ارسطویی و منطق رواقی مگاری داشتند، ولی آیا این مجوز کافی و وافی برای ما ایجاد میکنه که بگیم مکتب منطقی جدیدی در جهان اسلام ظهور کرده؟ جواب ما منفی هست. در صورتی میتوان ادعا کرد که مکتب منطقی جدیدی در جهان اسلام فراتر از منطق ارسطویی و منطق رواقی مگاری ظهور و بروز کرده که ما ابداعات تأسیسی استنتاجی داشته باشیم، همانند درختی که از ریشه تا شاخه و میوه جدید باشد. تأصیل، تأسیس. جواب ما مثبت بود. گفتیم چنین ابداعاتی وجود دارد، ابداعات تأسیسی استنتاجی در جهان اسلام وجود داره و در اصل و اساس هم برمیگرده به جناب حجت الحق شیخ الرئیس ابن سینا. ابن سینا دو نظریه استنتاجی مهم در منطق داره، که یکی نظریه قیاس اخترانی شرطی است که در جلسه گذشته بحث کردیم و دیگری نظریه موجهات زمانی است که عمدتاً در این جلسه بدان میپردازیم و در باب اون بحث میکنیم. این دو نظریه در میراث منطقی یونان وجود نداره و از ابداعات تأسیسی استنتاجی ابن سینا محسوب میشود. همونطوری که عرض کردم در جلسه پیشین، جلسه اول بحث ما راجع به قیاس اخترانی شرطی بود. اجمال بحث این بود که ابن سینا از پاره ای از مفاهیم ارسطویی و مفاهیم رواقی مگاری بهره می گیرد، به عبارتی پاره مفاهیم بنیادی رو از یونان اخذ می کند، در مقام تشبیه از شهد گلهای یونان می نوشد اما عسل و انگبین جدیدی می آفریند. صرف استفاده از گلهای یونانی و پاره‌ای مفاهیم بنیادی رو از یونان اخذ کردن به معنای این نیست که این ابداع نیست، چرا که این آمیزش و این ترکیب و این عسل جدید کاملا ابداعی است. مفهوم اقتران مفهومی ارسطویی است، مفهوم شرط مفهومی رواقی است. از ترکیب و تنظیم و تنقیح و آمیزه استادانه ابن سینا نظریه به نام قیاس اقترانی شرطی طراحی شده و آفریده شده که در سنت یونانی وجود نداشت. حال می‌پردازیم به نظریه موجهات زمانی، دومین نظریه ابداعی تأسیسی ابن سینا. ولی در کلیت بحث در اینجا هم همانند بحث پیشین باز می‌بینیم از پاره‌ای از مفاهیم ارسطویی و پاره‌ای از مفاهیم رواقی مگاری بهره گرفته شده. بحث موجهات و جهت منطقی در اصل و اساس به ارسطو برمیگرده. ضرورت، امکان، امتناع. ولی با عناصر زمانی تلفیق میشه. این عناصر زمانی به نحو اخص در سنت رواقی مگاری وجود داشته. ولی باز هم عرض میکنم ابن سینا از شهد گلهای یونان می نوشد و ترکیب جدیدی می آفریند، عسل جدیدی می آفریند که به هیچ وجه در سنت یونانی وجود نداشت. بحث این جلسه ما اختصاص دارد به نظریه موجهات زمانی ابن سینا. و البته روشن است همونطوری که عرض کردم پاره بنیادهای مفهومی و مفاهیم و مفهومهای بنیادی وجود دارند که اینها میتوانند از ارسطو و رواقیون اخذ شده باشه که به برخی از بنیادهای مفهومی و مفهومهای بنیادی اشاره میشود. اولین مفهوم بنیادی همونطوری که از متن ارسطو، متن یونانی ارسطو، متن ارگانون میبینیم مفهوم بسیار مهمی است به نام دوناتو، دوناتون، دوناتون یعنی پاسیبل، یعنی ممکن. یک مفهوم ارسطویی است. مفهوم دوم در این متن ادوناتون، ا که همون الفا هست، پیشوند منفی ساز هست، یعنی ایمپاسیبل، پاسیبل، ایمپاسیبل، ممکن، ناممکن. دوناتون، ادوناتون. سومین مفهوم، مفهوم آناگوکون هست. آناگوکون همون نسسوری و ضروری هست، ضرورت. اینا همون مواد ثلاث مشهور هستند در منطق و فلسفه. پس اینها مفاهیم ارسطویی هستند که ابن سینا به خوبی اینها رو وام میگیره، استفاده میکنه. اما در بین این مفاهیم ثلاث مفهوم دیگری شکل پیدا میکنه که شاید نقش محوری تری در تأسیس نظریه موجهات زمانی ابن سینا داشته باشد و اون مفهوم، مفهوم اندیخومنون هست. اندیخومنون، اندیخومنون همان است که در ترجمه های اولیه توسط تزاری و تئودروس در جهان اسلام محتمل ترجمه شد. بعدها اسم دیگری براش انتخاب شد، ممکن خاص، همون کانتینجنت در زبان انگلیسی و کانتینجنسی. بنابراین واژه محتمل و احتمال اولین بار در جهان اسلام در ترجمه اندیخومنون و اندیختای اخذ شده. این مفهوم خیلی مفهوم مهمیه. اهمیتش خیلی بیشتر از مواد ثلاث ضرورت و امکان و امتناع هست. سومین مفهومی که مفهوم ارسطویی هست در ارگانون مفهومیست به نام اوپارخن، اوپارخن، همونطوری که اینجا میبینیم اوپارخن. در ترجمه های اولیه عربی اوپارخن چی ترجمه شد؟ مطلقه. مثلا در این عبارت از تزاری و تئودوروس که ترجمه همین عبارتی است که در اینجا می‌بینید، کل مقدمتن اما ان تکون مطلقتن و اما استراریتن و اما ممکنه. مطلقه در اینجا یعنی اپارخن، مطلقه. در ترجمه های امروزه زبان انگلیسی از applies و belongs استفاده میشه بدون هیچ پیشوند و پسوندی. ولی خود واژه مطلقه به همین صورتی که در کتاب ارگانون هست مبنایی برای نظریه موجهات زمانی ابن سینا نشد، بلکه تفسیری که از مطلقه در بین شارحان ارسطو وجود داشت، یکی از اون تفسیرها مبنای نظر ابن سینا قرار میگیره. اپارخن. اجازه بدید از کتاب اساس الاختباس خواجه نصیر طوسی نکته ای رو در باب اپارخن و اختلاف نظری که بین شاگردان و شارحان آثار ارسطو پیدا شد و همین اختلاف و انتخاب یکی از طرق مربوطه مبنای شد برای بسط نظریه موجهات زمانی در جهان اسلام در ذهن و ضمیر ابن سینا. خواجه نصیر طوسی می نویسد واضع منطق ارسطو، واضع منطق در کتاب خود که آن را تعلیم اول خوانند، همون تحلیل اول، گفته است که قضایا سه است: ضروری و ممکن و مطلق. مطلق. و در تفسیر مطلق شارحان کتب او را مذاهب است. مذهب سامستیوس و سافرستوس، سافرستوس یا سافرستوس، سافرستوس معرب همون تئوفراستس شاگرد ارسطو است و دیگری و قومی از حکما بعد از ایشان مانند اسکندر، اسکندر افرودیسی یا الکساندر افرودیسیاس. پس دو تا رویکرد در تفسیر مطلق وجود داره و به تعبیر خواجه نصیر طوسی در تفسیر مطلق شارحان کتب او را مذاهب است. به زبان ساده نگاه تئوفراستس و سافرستوس شاگرد ارسطو این است که قضایا به دو گروه تقسیم میشن، موجهه و غیر موجهه. مطلقه همون غیر موجه است. به عبارت دیگه مطلقه یا اپارخن در عرض موجه است، قسیم موجه است و خود موجه هم به ضروریه و ممکنه تقسیم میشه. به عبارت دیگه در تفسیر تئوفراستس مطلقه در عرض موجه است، قسیم موجه است، نه از اقسامش. اما در تفسیر دوم که تفسیر اسکندر افرودیسی هست، همونطوری که ملاحظه می‌کنیم قضایا به غیر موجه و موجه تقسیم می‌شود، خود موجه به فعلیه و ممکنه تقسیم می‌شود، خود فعلیه به مطلقه و ضروریه تقسیم می‌شود. خوب نگاه بکنیم در این تقسیم بندی، ملاحظه می‌کنیم که مطلقه از اقسام موجه است، نه قسیمش. به عبارت دیگه در تفسیر اسکندر افرودیسی موجهه ممکنه هست، ضروریه هست، مطلقه هم هست. و وقتی مطلقه آمد، نقیض مطلقه که دوام و دائم هم باشه وارد چی میشه؟ وارد جهات میشه. البته و صد البته و هزار البته این رو باید گفت، دوام و مطلقه عملا مفاهیمی زمانی و تمپورال هستند. روشنه مطلقه یعنی در یک زمانی در گذشته، حال یا آینده برقرار بودن، و دوام هم یعنی اعم از گذشته و حال و آینده برقرار بودن، عناصر زمانی هستند. و به عبارت دیگه موجهات در نزد ابن سینا به چهار دسته تقسیم می شوند: ممکنه، ضروریه، مطلقه و نقیزش دائمه. ولی البته به وضوح روشنه که مطلقه و دائمه زمانی هن. پس در اینجا نوعی تلفیق بین جهت و زمان داریم. تمپورالیتی و مودالیتی. اینا عناصری است که از ارسطو اخذ شده و از شارحان ارسطو. به ویژه دیدگاه اسکندر افرودیسی. که بهش میگن فاضل المتأخرین. اما چه عناصری از رواقیون اخذ شده؟ عناصری هم از رواقیون اخذ شده. ولی قبل از اینکه ببینیم چه عناصری از رواقیون به گرفته شده، چه رابطه بین این چهار وجه، دو جهت ضرورت و امکان و دو وجه دوام و اطلاق وجود داره. میدونیم ضرورت اخص از دوامه. اجازه بدید تا انتهای این بحث ضرورت رو با یک مربع باکس نشون بدیم، دوام رو با یک ای وارونه، علامت all هست، all time، دوام همه زمانها، ای وارونه علامت چی باشه؟ علامت مطلقه باشه که همون نشانگر فعلیت است. For some time. Times. تا انتهای این بحث، پس ضرورت با باکس، دوام با ای وارونه، اطلاق با ای وارونه و نهایتاً امکان هم با یک دایامون، با یک لوزی نشون بدیم. تا کل این بحث. صرفاً اینها کدهایی هستند برای اینکه ما راحت‌تر بتونیم به اونها اشاره کنیم. ما میدونیم که ضرورت اخص از دوام هست، به ویژه در ابن سینا. یعنی هر ضروری دائمیه، دوام داره، ولی هر چیزی که دائمیه ممکنه ضروری نباشه. هر چیزی که دائما اتفاق میفته در یکی از زمانها هم برقراره و نه بالعکس. و چیزی هم که در یکی از زمانها واقع میشود علل اصول ممکن است. به تعبیری هم گفته میشه بهترین دلیل بر امکان یک امری وقوعشه. وقوع یک امری، یک پدیده در گذشته، حال یا آینده دلالت بر این میکنه که اون ممکنه. اما همونطور که عرض کردم، این دو مقوله، این دو مفهوم که بین ضرورت و امکان فاصله میفتن، عملا مفاهیمی زمانی هستند، دوام و اطلاق. پس در اینجا ما موجهات محض روبرو نیستیم، با موجهات زمانی روبرو هستیم. به ویژه مطلقه و نقیزش دوام، گفتیم برمیگرده به رویکرد تفسیر اسکندر افرودیسی، یکی از بزرگترین شاگردان و شارحان بعد از میلاد قرن دوم میلادی ارسطو، که در واقع این همون اپارخن هست، این هم که به معنای دونتو هست، و اگر امکان دو طرفه بشه میشه اندیخومنون، امکان خاص. امکان خاص یعنی سلب ضرورت طرفین، سلب ضرورت ایجاب و سلب ضرورت سلب، یعنی دو تا دونتون. اینا مفاهیم ارسطویی هستند که طبعا ابن سینا از شهد گلهای یونانی می نوشد و مفسران یونان، نه تنها از ارسطو، که از بین مفسران او به ویژه فاضل المتأخرین اسکندر افرودیسی. اما پاره ای از مفاهیم بنیادی هم از رواقیون اخذ شده. این نکته رو به خوبی دانشمند بزرگ آلمان نیکولاس رشر به خوبی بیان کرده و میتوان تفصیل اون رو در کتاب استویک لجیک، منطق رواقی مگاری، ملاحظه کرد. رشر در کتاب‌های خودش می‌نویسه که پاره‌ای از مفاهیمی که در نظریه موجهات زمانی ابن سینا هست از رواقیون و خروسیپوس اخذ شده. رواقیون به سه ویژگی قائل بودن: permanent property, enduring state و transient characteristic. ویژگی دائمی permanent، ویژگی پایدار، امر پایدار، و ویژگی گذرا و اینها رو در گزاره ها به کار می بردن. اینا به وضوح عناصر زمانی هستند. ویژگی دائمی، ویژگی پایدار، ویژگی گذرا. میبینید همه عناصر تمپورال و زمانی هستند. نیکولاس رشر به خوبی بیان میکنه و استناد میکنه و استدلال میکنه مفاهیمی که در جهان اسلام به وجود اومده در نظریه موجهات زمانی ابن سینا. قیدهایی مثل مادام الذات فی الواقع همون پرمننت پراپرتیه، مادام الوصف همون اندورینگ استیته، تا وقتی که اون وصف برقراره، یعنی یک ویژگی پایداره تا زمانی که وصف هست، مادام الوصف. و این دو هم برمیگردن به ترانزینت کاراکتریستیک، مادام الوقت معین و مادام الوقت غیر معین. این عناصری که در نظریه موجهات زمانی ابن سینا هست با استناداتی که و دلایلی که رشر فراهم کرده به خوبی مشخص است که برگرفته از رویکرد رواقیون هست. خب در این بحث هم مادام الذات، مادام الوصف، مادام الوقت، اینا در واقع همون ویژگی های رواقی هستند، پایوتز، اسکسز و هکسز. اجازه بدید مادام الذات رو ای بنامیم، مادام الوصف رو سی بنامیم، مادام الوقت رو تی بنامیم تمپورال، و مادام الوقت غیر معین رو هم اس بنامیم اسپرد. سی هم علامت کاندیشناله، ای هم علامت هم میتونه اگزیستنس باشه هم میتونه اسنس باشه. اگزیستنس اون گزاره‌ای که دارای ویژگی مادام الذات هست، اصطلاحش میگیم ذاتیه، وصفیه، وقتیه، منتشره. پس عناصری که در نظریه موجهات زمانی ابن سینا هست از این وجه هم زمانی میشود، یعنی از دو وجه نظریه ابن سینا زمانیه، موجهات محض نیست، هم به اعتبار اپارخن و نقیزش مطلقه و دوام، و هم به اعتبار این قیودات زمانی. عرض کردم حالا در نظر بگیرید که این مفاهیم بنیادی که بخشی از اونها در آثار ارسطو هست، بخشی در آثار شارحان ارسطو هست و برخی از ایده ها در بین رواقیون هست، همه در ذهن و ضمیر ابن سینا وارد میشه. از شهد گلهای یونان می نوشد اما ترکیب جدیدی می آورد، عسل جدیدی خلق می کند که به هیچ وجه نه در ارسطویان وجود داره نه در رواقیان. بحث این جلسه ما عمدتا ناظر به همین بحث است. البته روشن هست، واضح هست که ما به اجمال و ایجاز به این بحث می پردازیم. خیلی خوب، پس 4 جهت، 2 جهت و 2 عنصر زمانی رو از یک طرف دیدیم، ضروریه، دائمه، مطلقه، ممکنه. ضروریه اخص از هم است و ممکنه اعم از هم است. از طرف دیگر به اعتبار قیودات زمانی، ذاتیه، وصفیه، وقتیه، منتشره. خیلی خوب، برای ضرورت و تا امکان و همطور ذاتیه بودن تا منتشره هم علامت های وضع کردیم، فراموش نشه. ذاتیه رو با ای، وصفیه رو با سی، وقتیه رو با تی، منتشره رو با اس، ضروریه با باکس، دوام با ای وارونه، مطلقه با ای وارونه و ممکنه با یک دایاموند لوزی. خیلی خوب، از ترکیب این دو چی میشه؟ میشه 16 حالت. 4 در 4 میشه 16 حالت. هر کدوم از اینا جهت زمانی هستند، تمپورال مودالیتی هستند، یک قید زمانی دارن در کنار یک وجه، دو وجه ضرورت و امکان، دو وجه دوام و اطلاق، که البته اینها هم زمانی هستند. پس هر کدوم از گزاره ها رو در نظر بگیریم، مثلا موجبه کلی هر الف به است، هر کدوم از این 16 تا، یا همونطوری که خواهم گفت 14 تا، چون دوتاش قابل حذفه، میتونه وجه یک گزاره باشه یا گزاره جزئی، فرق نمی‌کنه. و به این صورت موجهات بسیط شکل می‌گیره و تعریف میشه. پس موجهه بسیط یک گزاری است از محصورات اربعه که به لحاظ جهت زمانی یکی از این وجوه رو داشته باشه، یکی از این وجوه زمانی رو داشته باشه از این 16 تا، که البته همونطوری که عرض کردم مورد هفتم و هشتم قابل حذفه، چون سور اگر جهت ما یا وجه ما دوام باشه معنا و مفهوم محصلی با قید تمپورال و اسپرد نداره. خواجه نصیر طوسی هم در اساس الاقتباس اشاره بلیغی به این نکته داره. خیلی خوب، در واقع 14 تا، هر کدوم از اینا میتونه قید یک گزاره حملیه قرار بگیره. پس 14 گزاره بسیط خواهیم داشت. او وقت گزاره مرکب، موجهات مرکب چه جوری تشکیل میشه؟ هر کدوم از این 14 تا اگر با یک قیدی همراه بشه که اصطلاحا هم بهش میگیم قید لا ضرورت ذاتی، ضرورت که گفتیم اینه، ذاتیه بودن هم که اینه، میشه ضرورت ذاتی، اینم علامت نفیه، یعنی لا ضرورت ذاتی، و همینطور لا دوام ذاتی، این علامت دوام بود، این علامت ذاتیه بود، اینم علامت لا هست. 14 تا اینجا داریم، 14 تا دوتا میشه 28 تا، با اون 14 تا تعداد قابل توجهی گزاره مرکب برای ما ساخته میشه. به عنوان مثال اگر همین ممکنه رو در نظر بگیریم، یا امکان ذاتی، چون این علامت علامت ذاتی است، دایموند هم که علامت ممکنه است، این چی خونده میتونه بشه؟ میتونه خونده بشه ممکنه ذاتیه، همون امکان ذاتی، ممکنه ذاتیه. خیلی خوب، حالا این ممکنه ذاتی اگر با یکی از این قیودات ترکیبی همراه بشه میشه گزاره مرکب، کمپاوند، نه سیمپل. فرض کنید این رو بیاییم با این قید لا ضرورت ذاتی ترکیب کنیم و یک ترکیبی بسازیم، این امکان رو داریم، اینم لا ضرورت، این همون چیزیست که در سنت یونانی عرض کردم در ارگانون، این همون اندیخومنون هست، این همون ممکنه خاص هست، این همون محتمل هست، این همون کانتینجنت هست. میدونیم ممکنه خاص یعنی دوتا امکان داره، این یه امکان، نقضم که به ضرورت بخونه امکان دوم ظاهر میشه، یعنی دوتا امکان، بای لیتراله، امکان ایجاب و امکان سلب. در ارسطو تنها یک گزاره مرکب شناسایی شده بود، اونم بدون قیودات زمانی رواقی. در ابن سینا همونطوری که عرض کردم 14 گزاره بسیط داریم که هر کدوم میتواند با قید لا ضرورت و لا دوام همراه بشود، تعداد گزاره های مرکب گسترده میشود. خب در یک محاسبه ساده 14 تا بسیط داشتیم، 14 تا دوتا هم گزاره مرکب داریم، مجموع گزاره های بسیط و مرکب قابل ارتقا هست به 42 گزاره، عدد 42. ولی منطق دانان ما از جمله خود ابن سینا و پیروانش عمدتاً به جای 42 صورت زمانی یا موجهات زمانی تنها از 13 موجهه زمانی استفاده کردن، 13. به عبارت دیگه تقریر متعارف و معمول منطق دانان ما از نظریه موجهات زمانی مبتنی بر 13 جهت زمانی هست. پاره از منطق دانان البته در سده های بعدی سعی کردند تکمیل بکنن این نظریه رو، تا مرز 22 تا و بیشتر سعی کردن گزاره ها رو برسونن، چون محاسبات پیچیده ای رو در خودش داره. اونی که اصل است و اساس است فهم این نظریه و نحوه بست و دیولوپ بشه. 14 گزاره بسیط، هر کدوم با 2 قید لا ضرورت ذاتی و لا دوام ذاتی، 14 بلاوه 2 تا 14 28 میشه 42، 42 وجه زمانی که 14 تا بسیطه و 28 مرکب، کمپاوند. و به این صورت شکل پیدا میکنه. ولی همونطوره که عرض کردم اونی که اصل است و اساس است و پایه قرار میگیره و غالبا در کتاب ها به اون استناد میشه و بعضاً در پاره‌ای از محافل علمی تدریس میشه 13 تاست. این 13 تا که خیلی مشهور هست، اینا رو میتونیم به نام تقریر متعارف بخونیم. 6 تا بسیط، 7 تا مرکب. بدون اینکه وارد بحث‌های تخصصیش بشیم، 6 تا بسیط نامگذاری شدن، کدهای تشخیصیش اینجاست. نامگذاری‌ها عمدتاً بعد از ابن سینا توسط خونجی جا. اولین بار ظاهراً توسط فخر رازی و بعدم خونجی دنبال شده. ضروریه مطلقه، مشروطه عامه، دائمه مطلقه، عرفیه عامه، مطلقه عامه، ممکنه عامه، ملاحظه می‌کنید یک ترمینولوژی نسبتاً پیچیده‌ای خلق میشه. 6 تا بسیط، 7 تا هم مرکب. مشروطه خاصه، وقتیه، منتشره، عرفیه خاصه، وجودیه لا دائمه، وجودیه لا ضروریه و ممکنه خاص. 6 تا بسیط، 7 تا مرکب، 13 تا. این عبارت از کتاب شرح شمسیه قطب الدین رازی هست، کتاب ارزشمندی که اصل شمسیه از نجم الدین کاتبی قزوینی است و شرح فاضلانه قطب الدین رازی رو با خودش داره که مشهور است به شرح شمسیه. شرح شمسیه، من عبارتی رو از کتاب شرح شمسیه میخونم، میگه ثم ان الغزایا البثیثه والمركبه غیر محصوره فی عدد. تو عدد خاصی محصور نیست، گفتم تا 42 تا میشه ارتقا داد. الا ان الغذایا التي جرت العاده بالبحث عنها و عن احکامها من التناقض والعكس والقياس و غیرها 13 منها البسائط و منها المرکبات. اونی که جرت العاده است، عادیه، متعارفه، فقط 13 تاست، ولی 13 تا میشه ارتقا داد. اما محاسبات پیچیده‌ای در پی داره، فقط شناسایی گزاره که نیست، باید اینا رو در استدلال استفاده کرد. تو صغریات و کبریات، تو مختلطات، تو قیاسات، تو استدلال باید به کار گرفت. یک نظریه فوق‌العاده پیچیده با یک ترمینولوژی اصطلاح‌شناسی پیچیده خلق میشه که به هیچ وجه در سنت یونانی وجود نداره. عرض کردم مفاهیم بنیادیش میتونه در یونان باشه. گل‌های یونانی هست، ولی استفاده از این شهد یونان و ترکیب جدیدی، عسل جدیدی خلق کردن کار ابن سیناست. برمیگرده به خلاقیت ابن سینا. عرض کردم کتاب شرح شمسیه یا نام اصلی کتاب این می شود، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالت شمسیه. خود رساله شمسیه مال کاتبی قزوینیه و این شرح شمسیه است، یعنی تحریر قواعد منطقی ناظر به این کتاب است که بست زیادی به این داده. این کتاب فوق‌العاده ارزشمنده و در تاریخ منطق ارزشمند است و همونطوری که ملاحظه می‌کنید حاوی جدول مختلطات است که محاسباتش بسیار بسیار پیچیده است. همونطوری که ملاحظه می‌کنید جدول مختلطات 13 تا موجهات زمانی در سطر عمودی داره، 13 تا موجهات زمانی در سطر افقی داره، 13 در 13 ضروب رو تشکیل میده، بعد 4 تا شکل هم شما دارید، تعداد زیادی ضرب ایجاد میشه و اینا رو مجبورن در جداول محاسبه کنن و وارد بکنن. ملاحظه میکنید استخراج این جداول بسیار بسیار کار مهمی بوده و در یک دوره از ابن سینا تا خواجه نصیر طوسی در طی 200 سال شغل شاغل منطقدانان بوده که این جداول رو محاسبه کنن و حاصل محاسبه رو در که کدوم ضرب معتبره کدوم ضرب معتبر نیست. در یک محاسبه سرانگشتی میشه به راحتی تعداد ضروب رو استخراج کرد. قرار شد 13 تا موجه زمانی باشه. خیلی خوب. 4 شکل هم که شما دارید. ببخشید این 4 محصورات اربعه است، موجبه کلیه، موجبه جزئی، سالبه کلیه، سالبه جزئی. 4 در 13 چون هم در صغرا باید باشه هم در کبرا به توان 2 میرسه، 4 شکل هم دارید، میشه 10816 ضرب. اینکه کدومش معتبره کدومش معتبر نیست، محاسبه احتیاج داره، کلکولیشن احتیاج داره. یکی از دانشمندانی که به خوبی در این باب مطالعه بلیغی کرده نیکولاس رشر آلمانی است. همونطور که جلسه پیشین هم گفتم، نیکولاس رشر 15 سال از عمر خودش رو از سال 1960 تا 1975 در واقع صرف کرد و وقف مطالعه و فهم و بازیابی و بازخوانی و فرمولبندی میراث منطقی جهان اسلام کرد و به ویژه این نظریه پیچیده که به تعبیر او هیچ نظریه‌ای به این پیچیدگی وجود نداره در تاریخ منطق. یک کتابی می نویسه به نام Temporal Modalities in Arabic Logic در سال 1966. این کتاب در واقع در مقام مطالعه کتاب شمسیه است و عمدتاً ناظر به بحث موجهات، موجهات زمانی کتاب شمسیه نجم الدین کاتبی، البته همراه با شرح آلمانی قطب الدین رازی. این همون نظریه متعارف جرت العاده است به تعبیری، اونی که عادتاً جاریه. تو کتاب‌های متأخر هم اگه نگاه بکنیم، مثلا کتاب منطق مظفر، مرحوم مظفر که در برخی از محافل علمی تدریس می‌شود، همین 13 تا است. عمدتاً رو 13، ولی امکان بستش وجود داره. چند بست رو من اشاره می‌کنم، فقط اشاره می‌کنم، گفتم بحث ما تفصیلی نیست. من می‌خوام بگم که چجوری این نظریه ایجاد شده. با بنیادهای یونانی شروع شده ولی ساختار مستقلی داره و بعد چجوری تکمیل شده تا 200 سال پس از ابن سینا این نظریه تکمیل شده. یکی از بست‌ها بست خواجه نصیر طوسی است در کتاب اساس الاقتباس. در کتاب اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسی یک بستی ملاحظه می‌کنیم و به جای 13 تا روی 22 تا تکیه میشه. در جدول او مجموعاً 22 تا، به جای 13 میشه 22 تا. خب طبعا محاسبه خیلی پیچیده و پیچیده تر میشه. این جداول عمدتاً توسط آقای دکتر انوار استخراج شده. متاسفانه در چاپهای اولیه کتاب اساس الاقتباس اصلا چاپ نشد، حذف شد. جداولی که مهمترین نقش رو در محاسبات منطقی 200 سال در جهان اسلام داشتن، در چاپ اول مدرس رضوی حذف شد. بعدها به کوشش آقای عبدالله انوار اینها استخراج شد و معرفی شد. خیلی خوب، اگر 22 تا بشه، 22 در 4 محصوره 4 به توان 2 میرسه، چون صغرایات و کبرایات در هم ضرب میشه، 4 شکل هم داریم، میشه 30,000 ضرب، 30,900 میشه 31,000 ضرب. این که کدوم ضرب معتبره کدوم ضرب معتبر نیست، خیلی کار سنگینیه، فوق‌العاده کار سنگینیه. کسانی که با محاسبات منطقی آشنایی دارن ملاحظه میکنن که اونم با یک ترمینولوژی بسیار بسیار پیچیده، مشروطه عامه، مشروطه خاصه، وجودیه لا دائمه، وجودیه لا ضروریه و و و. یکی دیگر از بحث‌ها که باز اشاره میکنم کتابی است به نام شرح التکویل لتحذیب المنطق، مال فردی است کمابیش گمنام به نام صدرالدین شروانی. او از جهت دیگری این بحث رو انجام داده، نه به گونه ای که خواجه نصیر طوسی این کار کرده. نسخه ای از کتاب شرح التکویل رو اولین بار نیکولاس رشر در کتابخانه بریتیش میوزیم لندن پیدا کرد و یکی دو سال روی اون مطالعه کرد و سعی کرد این رو بفهمه و اون رو بازخوانی و بازیابی و نهایتاً فرمول بندی بکنه. در یک فرصت مطالعاتی که در سال 1969 داشته، این نسخه رو پیدا میکنه و معرفی میکنه. در واقع این همون نسخه معرفی شده نیکولاس رشر هست. شروانی فرد گمنامی است، مال قرن 11 هجری هست. متاسفانه ما میراث خودمون رو اونگونه که باید و شاید نمیشناسیم. باید دیگران این میراث رو معرفی کنن. اشکالی هم نداره گفت خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. این نسخه جناب شروانی هست. اخیراً به توصیه بنده و تشویق بنده، آقای دکتر سعید انواری این نسخه رو تصحیح کردن، فراهم کردن، تصحیح کردن و امیدوارم که چاپ بشود. ظاهراً هنوز چاپ نشده. خب اینجا هم چون 22 تا موجهه زمانی در صغریات و کبریات داریم، ملاحظه میکنید چه جداول پیچیده عجیب غریبی باید طراحی بشه. اینم میشه بالغ بر 30976 ضرب که گفتم در وجهی غیر از وجهی که خواجه نصیر دنبال کرده. سومین بست در این زمینه هم همونطوری که اشاره کردم، نیکولاس روشر یه مطالعه مفصلی کرد و کتابی نوشته، به ویژه یک مقاله بلندی نوشته. این مقاله The Arabic Theory of Temporal Modal Syllogistic، این در سال 1973 منتشر شده. اگر بخواهید میتونید اصل مقاله رو در مجموعه آثار جناب رشر در جلد نهم که اختصاص داره به The History of Logic، تاریخ منطق، در چپتر 6ش ببینید. در واقع یک مقاله کوتاه نیست، یک مقاله بلند کتابگونه است. ترجمه ای از این مقاله رو بنده در کتاب منطق سینوی به روایت نیکولاس رشر آوردم و اونجا معرفی کردم و تحلیلی روی این مقاله داشتم. باز بست های دیگری وجود داره که فقط به دو بست دیگر هم اشاره میکنم. آرام آرام بحث رو، سفره بحث رو جمع میکنم و نتیجه گیری میکنم. بست بعدی بست افضل‌الدین خونجی در کتاب کشف الاسرار هست که این هم فوق‌العاده ارزشمند هست. هنوز مطالعه کافی و وافی روش صورت نگرفته. کشف الاسرار عن غوامض الافکار، عنوانم عنوان جالبیه، یعنی آشکار کردن سرها و رازها و اسرار از غموض افکار، از افکار پیچیده. بست قابل توجهی به نظریه موجهات زمانی ابن سینا میده و بالاخره آخرین بست که مجموعاً به 5 بست رو من در اینجا اشاره میکنم، بست پنجگانه، بست خمسه اصطلاحاً، به کار فرصت شیرازی در دوره قاجاریه برمیگرده. کتابی داره جناب فرصت شیرازی که از دانشمندان بزرگی بوده، منجم بوده، ریاضیدان بوده و منطقدان. یک کتابی داره به فارسی هم هست، اشکال المیزان اسم این کتاب هم روشن. همه کتاب راجع به شکل، همش شکله، همش جدوله، همش جدوله. اشکال المیزان جناب فرصت شیرازی، دوره قاجاریه، که به فارسی هم هست. توصیه میکنم دوستان ملاحظه بکنن. اینم بست قابل توجهی است. میتونید ملاحظه بفرمایید که تا چیزی قریب به 65 یعنی چیزهای جدیدی رو پیشنهاد میکنه، علاوه بر لا دوام ذاتی و لا ضرورت ذاتی، او لا ضرورت وصفی و لا دوام وصفی رو هم تازه اضافه میکنه. 65 حالت. هیچ مطالعه دقیقی هنوز روی این انجام نشده به بیان امروز، از دیدگاه امروز. خب پس نظریه خلق شد توسط ابن سینا، نظریه موجهات زمانی همونطور که عرض کردم. ابن سینا از شهد گلهای یونان می نوشد، اما و اما و اما اصل جدیدی خلق کرد که هیچ سابقه ای نداره و پس از او تازه بست هم پیدا میکنه. تا 200 سال پس از او، حتی تا دوره قاجاریه بست پیدا میکنه. البته ما در قرن 20 و 21 هستیم، باید بازخوانی کنیم، دوباره بازیابی کنیم و نهایتاً ارزیابی کنیم این نظریه ابداعی استنتاجی رو. و این ممکن نیست به نظر حقیر مگر در پرتو منطقی جد. همانند بحث پیشین که اشاره کردم، قیاس اخترانی شرطی که باید بازخوانی، بازیابی و ارزیابی بشه در پرتو منطق جدید، قائل به اینم این نظریه هم باید بازخوانی بشه، بازیابی و باز ارزیابی بشه، اما در چارچوب منطق جدید، منطق فرگه. همونطوری که گفتیم فرگه منطق جدید رو به میکروسکوپ تشبیه کرده در آغاز کتاب مفهوم نگاری. یعنی منطق جدید همانند میکروسکوپی است که از ورای او میتوان بسیاری از دقایق و ظرایف رو دید که به هیچ وجه با ذهن و ضمیر با چشم و ذهن غیر مسلح اونا رو اصلا نمیشه رؤیت کرد. و وقتی با چنین نظریه پیچیده‌ای مثل نظریه موجهات زمانی و پیش از این نظریه قیاس اقتران شرطی روبرو هستیم، باید حتما از دیدگاه جدید بود تا ظرائف رو ببینیم، تا احیانا ابهام ها رو برطرف بکنیم. به هیچ وجه ادعا نمیشه این نظریه نقصی نداره یا ابهام نداره، ولی نکته جالب اینه که نقایصش کمه به تعبیر رشر، و این خودش نشانگر امر مهمی هست. در این زمینه، البته در زمینه بازخوانی، بازیابی و ارزیابی این نظریه موجهات زمانی در چارچوب منطق جدید، البته و صد البته و هزار البته فضل تقدم با نیکولاس رشره. همونطوری که عرض کردم فرمول بندی های او هم در کتاب تمپورال مودالیتیز این عربیک لوجیک، هم در مقاله بلندش The Arabic Theory of Temporal Modal Syllogistic که اشاره کردم، اینا فرمول بندی های رشره امکان بازخوانی و نهایتا ارزیابی رو فراهم میکنه. مقالات اصلی جناب رشر رو در مجموعه منطق سینوی به روایت نیکولاس رشر ملاحظه میکنید و با این ابداعات آشنا میشید و با این بازخوانی و بازیابی در چارچوب منطق جدید از نگاه رشر آشنا میشید. کم کم میخوام دامنه بحث رو جمع کنم، اصطلاحا سفره بحث رو جمع کنم و نتیجه گیری کنم. اجازه بدید عبارتی رو از جناب نیکولاس رشر در همین مقاله The Arabic Theory of Temporal Modal Syllogistic که در سال 1973 و 1974 منتشر شد، دو تا تقریر داره، اولین بار در 1973 و بعد تکمیل شد در سال 1974. رشر می نویسد: باید گفت منطقدانان مسلمان در قرون وسطا بر پایه میراث منطقی یونان، گفتم گلهای یونانی وجود داره، بر پایه میراث منطقی یونان نظریه پیچیده‌ای از قیاس‌های موجهه زمانی را طراحی نموده و به صورت استادانه‌ای کاملا تفصیل داده و نتایج آن را استخراج نموده. وقتی انسان متوجه می شود که تمامی این استدلال ها قریب 30,000 ضرب که اشاره کردیم صرفاً به صورت شفاهی و زبانی و بدون هیچ دستگاه نمادین جدید جریان دارد، جز تحسین این سطح از دقت گریزی ندارد. من معتقدم نظریه منطقی موجهات زمانی در جهان اسلام به نقطه بسیار والایی نسبت به هر مرتبه‌ای پیش از دوره کنونی ما رسیده است. دوره منطق جدید رو که منها بکنید، جدا بکنید، هیچ نظریه‌ای به پیچیدگی و غموض این نظریه ظاهر نشد. خیلی نظریه پیچیده است. هرچند در گذشته مشهور بوده بحث موجهات، اینکه صلیب منطقدانانه، یعنی کسی که وارد این بحث بشه زنده بیرون نمیاد، باید صلیب خودش رو به دوش خودش بکشه. ولی میتوان گفت که اگر در ارسطو این چنینه، در ابن سینا باید بگیم اصلب این دشواری ها صد چندان میشه. و این مطالعه نمیتونه صورت بگیره جز در چارچوب منطق جدید تا بتوان اون رو فرا گرفت و احیانا بازخوانی و بازیابی کرد. خب در مقام نتیجه گیری مایلم به سوال اول برگردم، سوالی که در آغاز جلسه گذشته مطرح کردم و در جلسه امروز هم در آغاز مطرح شد، اینکه میراث منطقی جهان اسلام چه نسبتی با میراث منطقی یونان داره؟ آیا این میراث منجر به تأسیس یک مکتبی فراتر از اون چه که یونانیان داشتن شده؟ گفتیم به مقوله استنتاج باید توجه کرد، چون موضوع اصلی منطق هم استنتاج است، Science of Reasoning. مبادا در این ابداعات تأسیسی بریم سراغ عناصری غیر از استنتاج. همونطوری که جلسه گذاشته گفتم، مشاهده می شود پاره از ارباب قلم، مثلا بحثی در باب صناعات خمس، کلیات خمس، بحث در باب تصورات، بحث های فرعی و غیر اصلی رو بهش استناد میکنن که به نظر من به هیچ وجه اینها منشأ یک مکتب منطقی نیستن. عناصر فرعی ان، گفت علیکم بالمتن لا بالهواشی. متن منطق استنتاج، استدلال، حجت، نه معرف، نه تعریف، نه تصورات، بلکه تصدیقات. و در تصدیقات حجت، استدلال. گفتیم ابداعات توصیه فراوانی هم هست، ولی اینها هم کافی نیست، باید ابداعات تأسیسی وجود داشته باشد. ما مشاهده کردیم در جهان اسلام یک فرایندی وجود دارد که اوج این فرایند، قله این فرایند البته و صد البته جناب ابن سینا است. اما ابن سینا در قله است. روشن است که این قله دامنه پیشین داشته پیش از او و یک دامنه پسین داشته پس از او. دامنه پیشین تمهیدی است، مقدمه است بر کار ابن سینا، که اگر نباشد ابن سینا نیست. به قول نیوتن گفت اگر من میتوانم افق‌های دورتر رو ببینم، به خاطر آن است که بر دوش قولان سوارم، قولای قبل از من منو بلند کردن. یک دامنه پیشین داره، یک دامنه پسین داره. هر قله‌ای بدون دامنه اول و دوم فرو می‌ریزه، فرو می‌غلطه. بدون تردید فارابی دامنه اوله، دامنه پیشینه. و ابن سینا از کتاب‌های او فراوان استفاده کرد. و بدون تردید خواجه نصیر طوسی و دیگر شخصیت‌ها مثل خونجی، مثل قطب الدین رازی، اینها دامنه های پسین هستند که کار ابن سینا را تکمیل کردن. اما و صد اما و هزار اما، البته یک کوه بلند، یک قله به نام، یک کوه به نام قله شناخته میشه. این کوه رو به نام ابن سینا میشناسیم. بنابراین به وضوح با یک فرایند روبرو هستیم که مطالب فراوانی داره، حجم وسیعی داره، شرح داره، ترجمه داره، شرح داره، توضیح داره، تنقیح داره، تبیین داره، تشریح داره، تدوین داره، تألیف داره. بفرمایید ابداعات توصیعی داره، ولی اینا کافی نبود، ابداعات تأسیسی هم دارد، تأسیسی استنتاجی. و ما در این دو جلسه به این دو ابداع تأسیسی استنتاجی توجه کردیم، نظریه قیاس اخترانی شرطی و نظریه موجهات زمانی، که گفتیم به هیچ وجه در سنت یونانی ارسطو و رواقیون سابقه نداره، نه در نزد ارسطو نه در نزد خروسپوس. این دو ابداع تأسیسی استنتاجی و به ویژه بست و تکمیلی که پس از ابن سینا پیدا کرد، تا سطحی است، تا درجه است که میتوان این دوره از پژوهش‌های منطقی رو به دوره منطق سینوی و مکتب سینوی نامگذاری کرد و بر اهمیت اون در کنار مکاتب یونانی مثل مکتب رواقی و منطق ارسطویی تأکید و تصریح کرد. به این معنا باید گفت بله، در جهان اسلام مکتب جدیدی خلق شده. نمیگیم منطق ابن سینا، میگیم منطق سینوی، که در این حال اشاره به دامنه پسین و دامنه پسین و دامنه پیشین هم داشته باشیم. بحث من در اینجا دیگه به پایان میرسه و همه دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تشکر می‌کنم از تصدیقی که دادم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.